أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته دوستان گفتن که این بحث خلود، ما مبنای خودمون رو خوب جمع نکردیم. بعد که من رفتم استنباط کردم شاید حق با دوستانه و شایدم اصلا یه نوع دیگری مستقلن این بحث رو و نظر خودمون رو مطرح بکنیم، اوفق به مصلحت باشه. حالا که چند جلسه شده پیرامون خلود، این جلسه رو مضاف کنیم و حرفمون رو با یک مقدماتی که این مقدمات رو شاید بعضی هاشم نگفتیم و اگرم گفتیم پراکنده جاهای مختلف گفتیم، بحث رو جمع‌بندی کنیم. در رابطه با خلود، یک وقت که ما به این نتیجه میرسیم که این با عدالت یا با رحمت خدا سازگار نیست و لذا لاجرم باید به سبب اون مبنایی که در بحث متشابهات و محکمات داشتیم اونو کنار بذاریم. یعنی چی کنار بذاریم؟ یعنی قائل بشیم به این که این از متشابهات و اخذ به ظاهرش نمیشه کرد. قبلا در بحث محکم و متشابه این مطلب رو مطرح کرده بودیم که اگر هر آیه ظاهرش با یک حکم قطعی عقل یا حکم قطعی نقل سازگار نباشه، اون ظهور رو ازش دست برمی‌داره. اگر خلود گفتیم مخالف عدالته، لاجرم ازش دست برمی‌داریم. به چه معنا؟ میگیم خب همه آیات هم هست، اما این آیات نمیتواند یک چیزی که خلاف بیینه یا خلاف مسلم حکم عقلی است و حکم شرعی، این رو قائل بشه و این رو دلالت کن. اما حتی اگر این رو هم نگفتیم و گفتیم نه، خلود منافات با عدالت نداره، حالا یا علی مشرب اشعریون که دیروز، اشاعره که دیروز اشاره کردی، یا حتی گفتیم این اگه تجسم اعمال بشه خب چه اشکال داره، این همین جوره و نظام خلقته. حالا اون اشکالاتی که ما کردیم که نظام خلقت، نظام تکوین، اینها نباید به این گونه باشه، کسی اینها رو نپذیرفت، هم بهش نداد و گفتیم نه، منافات با رحمت هم نداره، چون رحمت رحمت عامه اعطاء وجوده، تنافی با اینم نداره. در این صورت هم باز آنچه خواهیم گفت جاریست. پس اون چیزی که ما داریم میگیم الزاماً مبتنی بر اونی نیست که ما حتماً خلود رو به معنای به مخالف عدالت و مخالف رحمت معنا کنیم. حتی اگر خلود رو سازگار با عدالت و رحمت بدانیم، همچنان که خواهم گفت اون چیزی که میگیم ساری و جاری و قابل دفاعه. این نکته متفاوتی از بحثی که دیروز میگفتیم. دیروز تقریرش که انه به گونه‌ای بود که پذیرفته بودیم این حرف ما تنها در صورتی است که خلود مخالف عدالت و رحمت باشه. چه باشد چه نباشد، این تقریری که از خلود می کنیم قابل دفاع، یعنی قابل استظهار از آیات و مضامین موجود در قرآن. برای توضیح داستان یه مقدمه ای رو بگیم و بعد با این مقدمه وارد مدعای خودمون بشیم. مقدمه ای که ما داشتیم و اولم مفصل آوردیم، گفتیم آیات قرآن که متضمن خلود در آتشند. ما بحثمون الان خلود در بهشت نیست، بحث خلود در آتش. آیات قرآن که متضمن بحث خلود در آتشند، اینها دو دسته. یه دستشون 100% به صورت وعید آمدند، یعنی برای یک گناه یک عقاب خالدی رو تصویر میکنند. میگن این گناه این عقاب خالد رو داره، خلود در آتش رو داره. اکثر آیات ما از این دسته. آیات متکثره ای رو که بود و خونده بودیم بخش های زیادیش رو، بعضی هاش رو مثلا اشاره کنیم. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم، این جرم این جزاش. و من یعص الله و رسوله فجزاؤه جهنم، این جزاش آتش. یا الذین کذبوا با آیاتنا وستکبروا فیها فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اصحاب آتشند، در آتش خالدند. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدا، اینها در خالدینند، در عذاب جهنم خالد هستند، خلود دارند. اما نوع دوم، اونهایی که هستن که حکایت از یک اتفاقی میکنند که این اتفاق در قیامت واقع میشه، یعنی که ان ندارن خبر میدند. اینجور نیست که صرفا یک وعید باشه، خبره. مثل همون آیه مفصلی که در رابطه باهاش بحث کردیم، آیه سوره هود که می گفتش که یوم یأت لا تکلم و نفسون، هیچ کسی صحبت نمی کنه الا به اذنه، فمنهم در اون روز شقیون و سعید، داره حکایت می کنه. همه به صورت فعل ماضیست که اینها میان این کار را انجام میدن. و اما الذین شقوا، کسانی که اینها شقی هستند، اینها کیند؟ اینا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، در اون روز ناله میزنند، صیحه میزنند، فریاد میزنند. خالدین فیها مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. یا در اون آیه دیگه‌ای که از سوره مؤمنون خوندیم که فاذا نفخ فی الصور، داره حکایت اتفاقی میکنه که در آینده واقع میشه. فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، اینها اصلا با هم هیچ صحبتی ندارن، این حرف و حدیثی بینشون نیست. بعد میگه که اینها و اما من خفت موازینه، اونا میرن در آتش. داره یک اتفاقی رو بیان میکنه. یا همه ای آیاتی که از این دست سمقیل داره، سمقیل للذین ظلموا، یا در آیه دیگه قیلد خلو ابواب جهنم، وارد جهنم بشید. یه اتفاقی رو، یه تصویری رو، یک مطلبی که در قیامت واقع شده رو، این رو حکایت میکنه. در رابطه با این دسته دوم، اینها هم دو گونه ما میتونیم در رابطه باهاشون مطلب بگیم. یکی این که ما بگیم اینها وعیده، یه نوعی از بیان همون وعیده، نه اینکه داریم میگیم این اتفاق داره میفته، بلکه میگیم اگر این کارو بکنید این اتفاق میفته. این مطلب بسیار مهمه که این دسته دوم از آیات که حکایت از صحرای قیامت میکنند، آیا دارن یک امر واقع رو بیان میکنند، البته واقع در آینده، یا این هم به صورت تعلیقی و به صورت وعیده؟ ببینید من الان گاهی با شما صحبت میکنم، میگم عجب، خیلی خوب، برو شما این کارا رو بکن، فردا میرسه، اون وقت فردا من سرخط میکنم، فردا میام اون روز همه رو به چوب میبندم، اون روز مثلا فلان ز دو سه چار. پس این بیان دیگریست از همین وعید، منتها به نحو حکایت از آینده گفته میشه. الان اتفاق نیفتاده، الان هم نمیخوایم بگیم چیزی در آینده اتفاق افتاده، بلکه داریم میگیم که بدانید که اگر این کارها رو بکنید این نتایج رو داره. البته همین جا بگیم فعل جمله میدونیم، آن یه عدتون هم به همچین دو بلای دچار میشید، اما حالا این که زید و عمر الان تحت کدوم هستن زمان معلوم میکنه. این یه نوعه. یه نوع هم این که بگیم نه، کسی داره این صحبت رو برای ما میکنه که احاطه به زمان داره، یعنی این فرد داره الان آینده رو میبینه، همین اتفاق رو در آینده میبینه که داره این افته. اگر بخواهیم تنظیر کنیم، به نوعی نزدیک بکنیم ذهنمون رو، همون بحث فیلم رو بیان بکنیم. شما یه فیلمی داره تلویزیون پخش میکنه، شما این فیلم رو یه بار دیدی، تهش رو خبر دارید، همین الان که داره میره اون طرف رو اسب داره توی کوره راهی میره، شما به بغل دستید میگی این الان میپیچه میره اون پشت با تیر میزننش، شما داری خبر قطعی آیندهی رو میدی که هنوز تو فیلم واقع نشده. چرا شما میتونید نسبت به فیلم این گونه صحبت کنید؟ چون شما بیرون از زمان فیلمید، به تعبیری استعلاء زمانی دارید، یعنی زمان فیلم نسبت به زمان فیلم شما مجردید، شما بیرون از زمان فیلم هستید، میتونید نسبت به قبل و بعدش و حالش همه را در آن واحد در پیشکار خودتون داشته باشید. حالا کسانی که خارج از زمان ما هستند، خارج از دنیای ماده هستند، اونها هم از بیرون که نگاه میکنن همین اتفاق براشون میفته، یعنی مجردات مثالی به عالم مثل به عالم ماده همون جور نگاه میکنن که شما وقتی فیلم تلویزیون رو میبینید و قبل و بعدش رو میدونید. یا یه پله مثال رو قشنگ‌تر بکنیم، قبل و بعدش رو میبینید. کجا بود؟ اونجایی بود که نگاتیو رو کلش رو جلوتون روی دیوار بذارید، یعنی هم اینجاشو ببینید، هم اونجا رو ببینید، هم اولش رو ببینید، همه عکس ها رو همزمان با هم ببینید. یا باز مثال تشبیه راحت تر بکنیم، سه تا تلویزیون بذارید، یکی اول فیلم رو پخش کنید، یکی وسطش و یکی آخرش، شما هر سه رو در آن واحد دارید ببینید و اونا همه در حال حرکت هست. خب برای کسانی که در عالم دهر هستند، یعنی در تجرد مثالی روزگار ما این گونه است، برای کسانی که یه پله بالاتر هستند، در عقول هستند، عالم مثال این گونه است، برای کسانی که یه پله بالاتر هستند، در عالم واحدیت هستند، بقیه عوالم همین جوره، اونا احاطه ظرفی دارن، هم احاطه بر مادهش دارن، هم احاطه بر زمانش دارن، هم احاطه بر مکانش دارن، هم احاطه بر جمیع ظروف او دارن، به خاطر همینم اون کلش در پیشگاه اونها در آن واحد اگه تعبیر درست باشه حاضر. آنن فآنن داخل زمان حاصل میشه، از بیرون کسی که احاطه داره حاصل نمیشه، اصلا معنای تجرد این همه. اون وقت میگید آیا این اتفاقی که داره میفته علت و معلولی نیست؟ چرا؟ به نسبت به هم علی معلولی هم، ولی برای کسی که بالا نگاه میکنه هم همزمان واقع شدن. این بحثش ورود الان نکنیم، چون بحثش در همون تجرد، یعنی در حقیقت خروج زمان و مکان از بحث ماده است، که زمان و مکان مال ماده. من نکته‌ای که داره، ما تا وقتی داخل زمان هستیم آینده برامون نیامده، گذشتم رد شده. اگه تونستیم خروج بکنیم از زمان، دیگه آینده و گذشته و حال نیست، اینا همش حاله. ببینید آینده و گذشته بر کسانی هستند که داخل این تونل زمان هستند. اگه تونست بره بیرون دیگه آینده و گذشته و حال نیست، اونا داخل او همه واقعه. وقتی خروج میکنه همه در حال یک سیر ثابت هست. این غلط یا درستش جای خودش، این فعلا حرفیست که گفته شده. خب اگر گفتیم که ما خدایی که داره اون قضایای عالم قیامت رو نقل میکنه، این قضایا رو داره چگونه نقل میکنه؟ داره یک امر واقع رو نقل میکنه، دیگه وعید نیست. البته کار کرده وعید هم داره، بالاخره وقتی بگه شما میترسید، ولی نمیخواد بگه این اتفاق هنوز نیفتاده بترسید از این که این اتفاق بیفته، بلکه میگه این اتفاق افتاده. پس وقتی من به شما میگم، نگاه کنید جمله رو، وقتی به تو میگم فردا صبح، من اینجا به صف میکنم، هر کی مشقشو ننوشته باشه میزنم، این حتما اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون دارم تعلیقی بیان میکنم. اما اگه اومدم گفتم هر کیشو برداشتم، شرطشو برداشتم، گفتم من فردا صبح چنان خواهم زد، این فردا صبح چنان خواهم زد خبره، اما میتونه به معنای وعید باشه. این میشه همون تحویلی که از ابن عباس نقل کرد. نحوه این که جمله خبریه چگونه در یه معنای غیر خبری به کار بره جای خودش. میتونم نه رسمن خبر از آینده باشه، متعینن خبر از آینده باشه، یعنی من دارم میگم واقعا من دیدم که فردا زلزله میاد. ببینید کسانی که از آینده خبر میدن همینو میگن دیگه، یعنی اینجوری حرف میزنن، میگن دارم میبینم که قم روی آب داره حرکت میکنه، یعنی که هم نه این واقع، این مسلمه. این داره میگه این اتفاق یقع نه سیقع، این داره میفته. خب این دوتا نکته رو در ذهنتون داشته باشید، چون با این مسئله کار داریم که ما در آیات قرآن یمکن بگیم همشون حمله بر وعید میشن. اگه همه رو حمله بر وعید بکنیم بحث راحت میشه، به این بیان که میگیم خب خدا چه کرده؟ خدای سبحان آمده وعید داره، میگید خلاف عدالت. خب وعید که انجامش خلاف عدالت، گفتنش خلاف عدالت نیست، نه وعیده، وعید انشاء اصلا خبری نیست، جمله خبری نیست که توش دروغ باشه. داره یک میگه من این کار رو انجام میدم. اگرم میگید که این دروغه، اون وقت وارد همون بحث تحویل ابن عباسی میشه، یعنی میگیم این از اون کذبهایی که قبیح نیست، کذب وعیدی اگر انجام ندن قبح نداره. این بحثش چرا؟ مثل وعید رو خیلی مورد هیچ که قبیح نمیدونه این رو، کذب وعیدی وبه نداره. در بحثای تحویل به طور مفصل وقتی بحث ابن عباس رو مطرح میکردیم اونجا گفتیم، یه دو جلسه راجع به همین اینجا بود که بحثمون رفت یه توی بحث اصول در بحث استعمال اراده استعمالی و اراده جدی و این بحثا رو اومدیم. گفتیم نه، اینجا در شما در بحث وعید یا میگید اصلا کذب نیست به یه بیان و یه تقریر از اراده استعمالی، یا میگید کذب هست ولی قبیح نیست. خب اگر ما گفتیم آقا این کار فعل جمله میتونه تو بعضی جاها درست باشه، ولی به هر حال آیات خیلیاش میگه این اتفاق خواهد افتاد، یعنی این کعنه داره بیان یک واقعیتی میکنه. پس ما فرض رو بر این بگیریم که داره خبر از یک امر حتمی الوقوع میده، میگه در قیامت میان دست دست مردم و این واقع میشود. فرق وعید و این وقوع در اینه، یعنی وعید خبر نیست، وعید انشاءه، در حالی که خبر داره یک مطلب واقع رو به شما میگه. در وعید شرط خوابیده، من میگم اگه کار بد بکنی میزنم، حالا شما کار بد میکنی من نمیزنم، اشکالی نداره. من نهایت میگید در فرض شرط تو باید جزا رو میآوردی، میگم اصلا من به کرامتم نخواستم این کار بکنم. اما اگر گفتیم نه وعید نیست، داره میگه بابا این اتفاق ببینید هست، همین روز قیامت، در همین روز قیامت چشاتون رو واکنید، وعید نیست، خبره، دارن میبرن اینا، این گروه یک رو میبرن تو بهشت، اون گروه دو رو میبرن تو جهنم. اینجا بحث سخت میشه و تو آیاتی بحث سخت میشه که وعید نباشه و اون آیات خبری که اتفاقا آیاتی هستن، اگرچه امروز اضافه کردیم، اگرچه یمکن که حملشون بکنیم بر وعید و بعد بگیم از باب تحویل، از باب انشاء انجام ندادنش اشکال نداره، ولی ظهور بسیارش اینجوری نیست. ظهورش اینه که چون این اتفاق واقع میشه، یا اینکه بگیم نه وعید هم پا رو بکنیم توی کفش، بگیم وعید هم انجام ندادنش این چیه؟ این قبیح. کیا گفتن اینو؟ معتزله دیگه. نزاع اصلی، یکی از نزاعهای پنجگانه اصلی معتزله و بقیه در همین وعید میگفتن خدا وعید داده انجام میده. گفتم حسن بصری اینجا گفته بود که اینا عرب نیستن، عرب وعده که میده انجام میده، وعید که میده میبخشه. اینا چون عرب نیستن قرآن رو به غیر فرهنگ عربی خوندن، این طعنه رو زده بود به سران معتزله. خب اگه کسی گفت نه آقا وعید هم لا یمکن، لا یجوز، لا یحسن که آدم عمل نکنه، پس قصه اون کجا فقرنج میشه؟ اون جایی که ما بگیم یه آیاتی داریم که اینا خبر از اتفاق میده، اذا وقعت الواقعه، این واقعه داره میفته، داره انجام میشه، چشاتونو وا کنید، این روز میبرن، یه درو میارن، اصلا داریم میبینیم که این هست. و یا این که بگیم آقا در همه آیات، چون وعیدیان بالاخره باید انجام بشه، ما خدا هم ببخشه ما نمیبخشیم، گفته بود شاه میبخشه شاه ولی خان نمیبخشه، نه خدا هم بخواد وعیدش رو عمل نکنه ما میگیم یا الله بالله باید گفتی عمل کنیم، مرد با حرفش. این پرانتزی باز کنیم، الان یادم اومده در بحث از خستگی این بحث خشک در بیاییم. قانون در مسیحیت و دیگه هم گفتم خیلی خشکه و مقدس. قانون در مسیحیت قابل شکوندن نیست و این اتفاقا بعدن به قوانین عرفیشون هم سرایت کرده. چرا؟ برای اینکه همه هویت مسیحیت و این اوریجینال سین گناه اولیه. این گناه اولیه هم یعنی قانون خدا رو شکونده. کی؟ آدم. ولی قانون رو شکونده. قانون شکنی هم اصلا بی برو برگرد هیچ جایی بر ترحم باقی نمیذاره. خدای خشک قهار متعصب رو قانونش، فقط به یک شرط، اونم این که به مسیح ایمان بیاری. چون پایه این ایمان به مسیح برای خروج از اوریجینال سینه، این باید مولا درزش نره، فقط با یک چیز، اونم کفاره‌ای که خودش قرار داده، فرزندش رو فرستاده کشته شد. در حالی که در اسلام قانون اصلا این تقدس رو نداره. ظرفیت این که سریع در تزاهم بشکنه. ما من حرام الا وقد احله لمن اضطر الی، بلا فاصله قابلیت اینه که اضطرار قرار بگیره، بحثای صبح حرام بشه، واجب واجب بشه، حرام تغییر پیدا کنه. یعنی ملاکات متکثره بنشینه روی یک فعل و این فعل رو تغییر بده. باز شیعه از این حیث از اهل سنت هم در مورد قانون به راحت تر میگیره، منعطف تره. این خوبی و بدی شو بذاریم کنار، واقعیته. حالا این که بگید دوتا خوب اونجوری بشه، واقعیت اینه که اون میگه قانون برای انسانه، نه انسان برای قانون. لذا سعادت تو با قانون باید تامین بشه، اما جایی که باید عوض بدلش بکنن عوض بدلش میکنن. همه اینه برای که سالم بمونی. اگه قرار بیمیری خب قانون رو بذار کنار، زنده بمون، اکل میته کن، حتی شرک بگو مثل بلا. پس شما در بلال مثل عمار، بر بلال نگو مثل عمار، شرک بگو اشکال نداره. خب پس قصه ای که در ما داریم اینه که این قانون الهی، حالا اگه یه کسی مثل مسیحی ها گفت آقا قانون وعیده، قانونم مولا دردش نمیره، لابد و ان یجرا، این باید حتما اجرا بشه. اگرم واقعا اونم بگن حق و باید داد، که مشکل اینه بعضی از آیات شنان که گفتیم اینا ظرف خبری دارن، دارن میگن این اتفاق میفته، اینجا چه کنیم؟ مشکل دقیقا تو این نقطه بود. و الا تو اون جاهایی که به عناوین خورده بود ما مشکل یک جور دیگه حل کردیم. مشکلش این بود میگفتیم آقا عناوین روی فرد که میشینن این جامعه صدها عنوان میشه. آقای شیخ حسن صد عنوان روش میشینه، این از این صد تا 80 تا 90 تاش خوبه، 10 تا 20 تاشم بده. این جامعه جبرش کسر و انکسار کنید، اینا رو با هم ببینید، یه پارچه ببینید. بله اگه گناه یک باشه خلود در آتشه، اما خب از اون ور ثواب یک هم داره، خلود در بهشته. این ده تا کار خوب کرده، ده تا کار بد، همه رو میگن، آخرش کسی به اون خلوده نمیرسه، چون احاطت خطیعته نمیشه، احاطت خطیعته باید بشه، بالاخره یه رادر رای وجود. اما باز همون جا یه کسی ممکنه به ما اشکال کنه که خیلی خوب وقوع نداره، امکان که داره که یه کسی 100% به قول آقا الان بلا فاصله بحث تموم بشه یادش صدام میفته، میگه صدام آدم مزخرف عزیز، اصلا صفر صفره. خب منم که دفاع از صدام میتونیم بکنیم که حتما همینجوره. پس این آدم احاطت خطیعتو به قرآن این بیاد در یه زب داره خلود. اینجا چه جواب بدیم؟ دقت کنید این تیکه بحث جدیدمونه با دیروزمون متفاوته. دیروز گفتم نمیشون. اینجا به نظر میرسه دو مبنا رو از هم جدا کنیم، رو هر مبنا سخن بگیم. مبنای اول این که آیا ما به جهان و قیامت زماندار نگاه میکنیم یا نه؟ چون معنای خلود یعنی زماندار نگاه کردن، یعنی یک چیزی که نه جاودانه است، زمان میره جلو و اون اونجا هست. یعنی اگر خلود رو به معنای زماندار نگاه کنیم، و اینم اشاره بکنم که خروج ذهن از مطلق زمان بسیار کار سختیه. یعنی ساختار ذهن ما، حالا نگیم مثل کانتیا که نومن و فنومن و اون سهم فاعل شناسایی که بحثایی که خودشون دارن که میگن ما زمان و مکان سهم ماست، یعنی ساختار ذهنی ما زماندار و مکانداره، نمیتونیم چیزی رو خارج از زمان تصور کنیم، خیلی سخته. ما اگر نمیتونیم اینو تصور کنیم، لاجرم قیامتمونم میگیم وقتی قیامت شد. حتی خدام که میخواد با ما صحبت کنه میگه و جا ربک و الملک و صفن صفا، جا آمد. بالاخره از فعلی استفاده میکنی که این فعل فعله، فعل چی داره توش؟ زمان داره. قهره زبانمون آمیخته به زبان، الفاظ خارج از زبان نداری. خب البته میتونیم جملات اسمیه به کار ببریم، ولی اونم در ذهن ما، در پس ذهنمون زمان داره. پس ببینید بذاریم، اگر گفتیم که ما به دنیا زماندار نگاه میکنیم، اون وقت این موضوع رو چجوری حل کنیم؟ دو، اگر نه توانستیم خودمون رو از زمان خالی کنیم، مشکل رو چگونه حل میکنیم؟ پس حالا که این مقدمات رو چیدیم، تقریبا هم بحثمون تمام شده است، یعنی حل شده است. یک بار اشکال رو بگیم، یه بار مدعا رو بگیم، تو هر دو مبنا مدعامون رو اثبات کن. مشکل اینه آقا یه نفر 10 سال، 100 سال، 150 سال گناه کرده، یه ریزم گناه کرده، اصلا این یک کوچکترین کار خوبم نکرده، 150 سال کار بعد با یک بی نهایت عقاب تناسب نداره، این مخالف عدالت، مخالف رحمت، این اشکال. گفتیم این اشکال رو بپذیرید یا نپذیرید، ما مدعامون سر جای خودشه، چون مدعای ما ربطی به اشکال نداره، ولی اشکال رو هم حل میکنه. جواب ما اینه، یعنی مدعامون اینه که آنچه در دن در آخرت توسط خدا وعده داده شده اقتضای خلوده، نه تحقق خلود. یعنی به شما نگفتند که خالد میشید، گفتن مقتضی خلود در شما موجوده، بیش از این نگفتند. هر کدوم از این دوتا، این حرف، این حرفو در هر کدام از این دو مبنا بررسی کنیم. اگه قیامت رو زماندار تصویر میکنیم، ببینید به ما چه گفته قرآن. گفته ما به اینها میگیم برید تو آتش. قرار شد کدوم قسمتش قطعی باشه، همین اتفاقی که اون روز داره حکایتش میکنه. حکایتش چیه؟ میگه قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، بکشید. یا میگه قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، یا میگه فاما الذین شقوا ففی النار، اینا در آتشن میرن اونجا خالدین فیها. خب بریم به صحرای قیامت کأن این اتفاق، ما وارد قیامت شدیم، خدا برای ما داره همون روز رو حکایت میکنه. میگه چی؟ میگه به اینها گفتیم وارد شید. کدوم قسمتش روز اول قیامت واقع میشه؟ ورود. خالدینش که اون روز واقع نمیشه، خالدینش قرار بمونه تا قیامت، اینو که حکایت نکرده. اون چیزی که حکایت شده ورود به آتشه، چشیدن عذابه، دخول به ابواب ناره. خالدین فیهاش حکایت از یه امر واقع نیست، حکایت از یه امریست که قرار استمرار داشته باشه. نگفته این تحقق پیدا کرد، میگه گفتن وارد شید الان برید. تمام آیاتی که داره روز قیامت رو حکایت میکنه، حکایت از ورود به آتش میکنه، البته با یه صفتی. میگه اینا وارد میشن در حالی که اقتضای خلود دارن، نه اینکه در حالی که تحقق خلود درشون هست. ما الان صحرای قیامت، میگیم زید و عمرو ببرید تو آتش 2 سال بمونن بیان بیرون، بکر و خالد رو ببرید بهش تا قیامه تا خالد بمونن، خویلد و هندم بندازید تو آتش که خالد بمانند. الان که روز قیامته، من دارم راجع به خویلد چه کار میکنم؟ میندازمش تو آتش. خلود که از امروز نیست، خلود یعنی هی پشت سر هم رو به آینده است. خب پس چرا گفتی خالدین؟ میگم این ورودش اقتضای خلود داره، میره که بمونه. آیا این اقتضا به تحقق میرسه؟ نه. این نهی که میگید به خاطر اینه که عدالت مانعه، یعنی مشکل عقلی دارید، میگیم هم هست هم نیست. اینی که میگیم مانعی وجود داره الا ما شاءه. چرا گفت الا ما شاء ربک؟ گفت خالدین فیها مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. مشیت خدا، اون بحث کلامی رو باید زمیمش کنیم. ما قائل به قدما ثمانیه که نیستیم، مخالفن لعشائره. ما میگیم خدا علمش، ارادش، قدرتش، عدالتش، تمام صفات جمالش، ثبوتیش، تمامش عین ذاتش، اینا فقط تغایرات مفهومی هستند ولی وحدت مصداقی دارن. یک چیزه، مشیتش عین حکمتش، عین عدالتش، عین قدرتش، عین رحمتش. پس وقتی میگه الا ما شاء، شما میتونی ما شاء رو بذاری الا ما رحم، الا ما حکمتش اقتضا کنه، الا عدالتش اقتضا کنه، الا رحمانیتش اقتضا کنه. یه چیزه، چیز متعدد نیست. پس وقتی میگه خالدین فیها الا ما شاء، داره میگه خلود دارن الا اون جایی که اقتضای رحمت و رحمانیت و عدالت ما باشه. حالا بحث اینجاست، آیا خلود مقتضیه؟ واقعا این همه خلود متناسب مقتضی برداریم، متناسب با این گناه 150 ساله است؟ اگر بگید مخالف عدالته، مخالف رحمته، که خب پس حتما مقتضیش هست، ولی چون مخالف با رحمته نمی کنه، مقتضی خلود در این کاراش هست، میگی چرا مقتضیشه؟ میگی نیتش بوده، کار زشت بوده، به بیانی که تو قسمت دوم خواهم گفت اقتضاش بهتر معلوم میشه، ولی مانع وجود داره. اگرم میگید نه اشکالی نداره بمونه، میگیم درسته اشکال نداره، ولی رحمت خدا سازگار نیست، نمیسازه کسی بمونه اونجا تو آتش تا ابدالآباد. داریم با همه رو تو چه فرضی صحبت میکنیم؟ بحث و دستمون در نره، در بحثی که داریم قیامت و زماندار نگاه میکنیم، یعنی انگار اونجا زمانه. پس ما باشیم و همه ادله به کنار، ما باشیم و آیات قرآن، ما نرخ شعباسی علم اصولمون اینه، قید در یک جا به همه تقیید میزنه، همه مواردی که وعید خلود داده شده یه الا ما شاه، شاه خدا این عدالتشه، این رحمتشه، الا ما شاه این الا اقتضای حکمتش باشه، الا اقتضای عدالتش باشه. پس اگر خلود در جای اقتضای رحمت و عدالت و شفقت نیست، ولو شما بگید اشکالی نداره، خدا میتونه خلاف عدالت عمل کنه، مشکل عقلی نداره، ولی ما میگیم اون جایی که خدا رحمتش اقتضا نکنه ولو مشکل عقلی نداره، ولی خودش به ظهور لفظی گفته من این کارو نمی کنم. نکته به زنگایی که دقت کنید دیروز نگفتیم امروز داریم اضافه میکنیم، این تیکشان شما فرض کنید دارید جملات خبری قیامت رو یک حکایت امر مسلم واقع شده میدونید، وعید نیست، ولی کدوم قسمتش داره میگه واقع میشه؟ ذوق عذاب، دخول آتش، ورود به ابواب، چشوندن به سمت عذاب، ولی خالدینش باز وعیده، باز چیز آینده است، اقتضاییه، چون اون لحظه که خلود بدیدیم خلود بمونه آینده زمان داره، داریم قیامت و زماندار فرض میکنیم. پس در همون قیامت هم داره دو تیکه است، ورود به آتش و این که میری و میمونی، اون میمونیش الا ما شاء الله بکش میخوره. اما اگر قیامت رو اصلا زماندار فرض نکنیم، قصه از این پیچیده تر نمیشه، راحت تر میشه. ببینید آقا خلود یعنی چی؟ یعنی شما به محض این که از دایره زمان خارج شدی، هر جا هستی همونجا میمونی. دیرو اشاره کردم عذاب یعنی دوری از خدا، رحمت یعنی قرب الهی، هر چه قریبتر به رحمت نزدیکتر، هر چه دورتر به عذاب نزدیکتر. شما هر کاری اینجا کردی، خب با این کاری که اینجا کردی یه حدی از وجود بر خود تعیین کردی، چشتو بستی تموم شد، من مات فقط قامت قیامتو، تا چشتو بستی دیگه صفر شد، همه حرکت ها باستاد، ورود به خلود پیدا میکنید، همه خالدند، غیر خالد نداری. تو قیامت کبرا هر کی هر جا هست به هر سعه وجودی که رسیده همونجا میمونه، جایی نمیتونه بره چون اونجا اصلا حرکتی وجود نداره. این مطلب رو اگه گفتیم اون وقت باز این سوال پیدا میشه که خدا ما اینجا خیلی که کاری بخت نداشتیم که خودمونو بسازیم بر این که بریم یه نقطهی بیفتیم که این دیگه تا ابدالآباد به بدبختی بکشیم. یعنی اعمال من رو به کدوم نقطه رسونده؟ به نقطهی که حالا یا خیلی دورم از تو یا خیلی نزدیکم. اگه نزدیکم که خوشا به سعادتم، اما اگه دورم منو یه فرجه دیگه بهم بده، من نباید این مقدار دور بشم. اینجام دوباره همون بحث الا ما شاء میاد، میگه اگه واقعا اعمال تو در این دنیا به اندازه بد بود که تو باید شوت بشی در دیگه بدترین نقطه، من رحمتم، حکمتم، عدالتم اقتضا میکنه تو رو به اندازه خیلی دور نبرم، یه جاهای نزدیکتر بیارم، توجه بکنم به این که تو انسان بودی، جایز الخطا بودی، مشکلات داشتی، یه پیش درآمدهایی داشتی، به این توجه داشته باشم. اما بازم این به این معنا نیست که شما رو برمیدارم میبرم میذارم بر دست اولیا. اینجا حالا با این بیان این مطلب دوباره امروزمونم اضافه، یه روایتی از پیامبره که اینو صدوق معنا کرده و این مورد استناد خیلی ها قرار گرفته، ما قبلنا خیلی راحت ازش گذشتیم، اما با این بیانی که داریم میگیم به نظر میرسه این یه پله از فهم سابق ما بالاتر بوده، میتونستیم با بحث امروزمون فرمایش پیامبر رو لوفر از که از ایشون باشه تصحیح کنیم. یعنی چی تصحیح کنیم؟ یعنی ما فهم خودمون رو به اون نزدیک کنیم. روایتی از حفص بن قیاس توحید صدوق نقل میکنه، صفحه 398. در اونجا البته خود صدوق هم تو متن نداره، تو این توحیدایی که چاپ شده تو متن نیست، من البته رو نرم افزار دیدم، تو متن نیست، تو پاورقیه، میگه تو یکی از نسخه‌های صدوق این هست از امیرالمومنین، روایت میرسه به امام صادق، بعد امام صادق از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از سید الشهدا، سید الشهدا از امیرالمومنین. امیرالمومنین میگن که یه روزی ما نشسته بودیم تو مسجد، ازن یه یهودی اومد یه سری سوالات از پیغمبر پرسید. یکی از سوالاتی که پیغمبر پرسید این بود که خدای تو آیا ظالمه یا نه؟ پیغمبر گفت نه. گفت چرا؟ یه ادله‌ای رو پیامبر آوردند که ما دیروز گفتیم ظلم دلیل شرعی ممکنه نداشته باشه در رابطه با خدا، حرف ما معلوم شد خیلی از آبادی دوره، نه آیاتی خیلی هم روشنه که در دلیل شرعی هم برش هست. و ما رب و کب زلام دل عبید، والله میگه خلاصه بله، و ما یورید و ظلمن دل عباد، خداوند ظلم به عباد رو اراده نمی کنه. ان الله لا یظلم الناس شیئا، یه تیکه شیء کوچیکی هم ظلم نمیکنه. آیه دیگه ولکن الناس انفسهم یظلمون، که این انفسهم یظلمون خیلی با تعبیری که ما امروز داریم پایانش سازگار میگن. بعد یهودی که پیدا بود اینو بسترسازی بر سوال کرده، بلافاصله میگه که خب فَإِنْ كَانَ رَبُّكَ لَا يَظْلِمُ، اگه خداوند ظلم نمی کنه فَكَيْفَ يُخَلِّدُ فِي النَّارِ عَبَدَ الْعَابِدِينَ مَنْ لَمْ يَأْسِهِ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، چجوری؟ دیروز اشاره کردم به داستان دعای کمیل که این سوال پیداست در ذهن مسلمان ها بوده. اینجا روشن میگه خب اگه ظلم نمیکنه پس چطور یک کسی چند روز اینجا ظلم میکنه ابدالآبدین اونجا تو خلود میبره؟ پیامبر میگن یه خلد علا نیته و توضیح میدن. ببینید اگه اینو ضمیمه کنیم به اون بحث هایی که ما در رابطه با نیت داشتیم، یه بحث هایی در رابطه با نیت داشتیم که گفته بودم انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن کان فمن هاجر الى الله و رسوله فکان هجرته الى الله و رسوله و من هاجر لدنیا یصیبها او لامرأة یلکوها، میره دنبال دنیا، میره دنبال یه زنی که ازدواج کنه. فکانت هجرته الى مهاجر الی، هر جا رفته هم لکل امرئ ما نوا. اونجا میگفتیم نیت به عمل حجم میده، یعنی درست این آدم میزان عملش با او یکیست ولی جنس عملش، رنگ عملش، حجم عملش، حسن عملش یه اندازه نیست. یه مطلب اضافه گفتیم اونجا، گفتیم وقتی که خلوص پیدا میکنه یه درجهش عین این ریشترها تصاعدی بالا میره، یعنی اگه تونستی خلوص تو از 79 بکنی 80، میلیونها بار عمل بهتر میشه. اگه تونستی بکنی 90، میلیاردها بار بهتر میشه. کسی که بتونه 100% در یک عمل خالص بشه بی نهایت میشه. و به همین جهته که ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. اصلا به خودش نگاه نکنید، بقیه در بهترین شرایط نیتاشون 70-80. مثلا کسی که یک دونه گندم به یک دونه پرنده به نیت 100% بده عملش از سقلین بهتر، منتها نمیتونه چون اولیش یعنی خروج از خود، چون نیت پاک یعنی باید از نفس خارج، یعنی چی؟ اولیش اینه که شما حداقل طمع و خوف در بهشت و آتش نداشته باشی، یعنی عبادت کنی خدا رو برای خدا. فهمش هم مشکله، بل بعضی ها میگن ممتنعه به خاطر اینکه ساختار فلسفی ما نمیتونه. اما اگر کسی بتونه عمل تبدیل میشه به معادل همه، بل اصلا نه معادل، افضل، بالاتر از همه قرار میگیره. اینجاست که به این نیت کار بد و کار خوب، اینکه اینو کجای این هستی پرت بکنه خیلی مؤثره. یعنی اینکه برای اینکه تنظیر کنیم بحث رو دیگه جمع بکنیم، یک گردونه رو در نظر بگیرید، این داره این سانتریفیوژ همه چی رو پرتاب میکنه، شما با نهایت وزنتون داخل این چرخه میفتید، این یه جای شما رو پرت میکنه، یک لحظه یک و دنیا همه وامیسته، هر کی هر جا هست همون جا وامیسته. این میشه چی؟ میشه قامت قیامت، سوره اسرافیل. به بیانی همین الان هم هستم، یعنی همین الان همه چی در مراتب بالاتر در همین سکونه که در این مراتب پایین میچرخه. حالا این بحثش بکنم. قیامت کبرا یعنی وقتی رها شد رفت، به هر نقطه‌ای که رسید دیگه در اونجا ثبات پیدا میکنه، همه چی خالده در جایی که قرار گرفته، با چه زوری میره؟ نکتش اینجاست، با اون نیتش میره. حجم عمل به علاوه اون وزن و جایگاه و ارزش و اون قوتی که نیت بهش داده. حالا اگر با همه اینا کاری که این داره میکنه در دید عرفی ما اون قدر نباید دور بره که دیگه تبدیل بشه به اشغال اشتیا. چرا؟ برای این که این دوباره تناسب نداره. این الا ما شعارت بک میاد. این دوباره میگه بله اقتضای حکمتی نیست که بره تو اون جایی قرار بگیره که در یک عذاب مخلده، نمیبردش تو اونجا. باز به بیان دلالت ظاهری الا ما شاء میگیم اگر تیکه آخر بحثمونه، اگر گفتیم که این مخالف عدالت و مخالف رحمت، با الا ما شاء او رو حل میکنیم و میگیم این الا ما شاء الا این که این به یک سرحد ظلم برسه، پس همه به مرحله میرسند به اقتضای نیتشون، به اقتضای اون نیتی که دارند. اما اگر واقعا این در جوریه که این مسئله رو عدالت اقتضا نمیکنه و رحمت الا ما شاء، اگر هم گفتید نه اصلا عقلا اشکال نداره این همینه دیگه اینجا افتاده، باز هم ما میگیم این ظهور الا ما شاء این میزان رحمت رو در اینجا ثابت میکنه. یعنی مشکل اگر مشکل عقلی هم نباشد باز هم رحمت حاکم بر این مسئله است، به بیانی که خودش گفته الا ما شاء. پس تمام اتکای بحث ما به این الا ما شاء و این که ما خلود رو اقتضای خلود معنا میکنیم. اگه کسی بگه آقا خلود ظهورش در فعلیت چگونه به اقتضا برمیگردونی، میگیم به سبب ظهور الا. ما ظهور الا به ما میگیم خلود اقتضای خلوده نه فعلیت خلود. و الا ما شاء هم تمام بحثش تو اون نقطه مهمش اونجاست که بدونیم شاء خدا همون رحمت خداست، حکمت خداست، عدالت خداست. چرا؟ چون ما قائل به قدما استمانیه نیستیم، ما میگیم یک موجود است که هم همین عین وجودش رحمته، عین وجودش مشیته، عین وجودش عدالته، عین وجودش رحمانیته، عین وجودش قدرته و صور دیگه صفات جمال که تصویر میشه. این بیانه دیروز که گفتن بعضی دوستان که چرا 10 دقیقه حرف خودمون رو گفتیم، شد 1 ساعت و 10 دقیقه و انشاءالله دیگه چیزی مازاد به ذهن خطور نکنه تا وارد فردا بحث خیر البریه بشیم که ادامه